از اینکه همراه و شنونده شبکه رادیویی فرهنگ هستید دوستان عزیز بسیار سپاسگزارم. نوبت میرسه به آخرین برنامه‌ای که در بخش دوم تقدیم شما خواهیم کرد، برنامه من مسئولم، کاری از گروه کتاب و جامعه شبکه رادیویی فرهنگ.
روند برگزاری انتخابات در ایران با حضور جوانان ایران زمین، برنامه ای از گروه جامعه و کتاب رادیو فرهنگ.
به نام خدا. سلام شنوندگان محترم برنامه من مسئولم، فرهیختگان و علاقمندان به فرهنگ، شبکه رادیوی فرهنگ رو میشنوید. با برنامه من مسئولم در خدمت شما هستیم. از این هفته برنامه من مسئولم روزهای بیشتری تقدیم حضور شما میشه. اگر برنامه قبلی رو هم شنیده باشید میدونید که ما در برنامه من مسئولم به موضوع مهم انتخابات میپردازیم و در این برنامه تفاوت خیلی خاصی با برنامه های دیگه انتخاباتی داره. اون تفاوت هم به شکل جدی اینه که ما در برنامه میزبان دانشجویان عزیز هستیم که از نخبگان و برگزیدگان فرهنگی جامعه هم هستند. بنابراین امیدوارم که با ما و همه کسانی که در استدیوی برنامه من مسئولم حضور دارند و این برنامه رو به شکل مناظره و گفتگو پیش میبرند همراهی کنید و نظرات خودتون رو هم در مورد موضوع اصلی برنامه از طریق سامانه پیامک 3558 به ما اعلام بفرمایید. برنامه من مسئولم آغاز شده، تا پایان برنامه ما رو همراهی کنید.
من مسئولم.
همونطور که در برنامه‌های قبل گفتم، سامانه پیامک 3558 برای شما شنوندگان ارجمند هست که این برنامه رو از رادیو فرهنگ میشنوید. این برنامه با حضور دانشجویان کشور برگزار میشه. تنی چند از دانشجویان حضور پیدا کردند. خاطرتون باشه عرض کرده بودم در برنامه‌های گذشته که اگر مایل هستید تا در این برنامه شرکت بکنید، کافیه عبارت من مسئولم رو به سامانه پیامک 3558 ارسال کنید تا زمینه حضور شما در برنامه فراهم بشه.
من مسئولم.
امشب در ادامه موضوعاتی که پیش از این در مورد انتخابات با شما صحبت کردیم و با دانشجویان موافق و مخالف به گپ و گفت نشستیم، به موضوع دیگه‌ای از موضوعات مرتبط با انتخابات می‌پردازیم، در موضوع نامزدهای انتخاباتی، در مورد کسانی که خودشون رو عرضه کردن به مردم برای اینکه بتونن رأی بیارن و کسرت نمایندگی مردم رو از یک شهر و نمایندگی این کشور رو در مجلس شورای اسلامی پیدا بکنند. اجازه بدید بدون فوت وقت عرض بکنم که موضوع برنامه امشب هم میتونه موضوع جذابی باشه، ولی قبل از اون مایل هستم که به اتفاق شما با دانشجویانی که امشب در برنامه در خدمتشون هستیم آشنا بشیم. سلام، خیلی خوش آمدید، خودتون رو معرفی بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. علی برزنونی هستم، دانشجوی فیزیک دانشگاه شاهد، در خدمت شما و شنوندگان عزیز هستم.
آقای برزنون کجاست؟
یکی از روستاهای نیشابور.
بسیار خوب. و دوست دیگرمون؟
بسم الله الرحمن الرحیم، با عرض سلام و وقت بخیر خدمت شما و شنوندگان محترمتون. امیرحسین خمیسی نسب هستم، دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد رشته مطالعات سیاسی جهان اسلام.
ترم چندم الان دانشگاه؟
ترم اول رو تمام کردیم، وارد ترم دوم
شدیم. بسیار عالی. خب بعد دوست دیگرمون داریم در نامه.
سلام خدمت شما و شنوندگان عزیز، یاسر کرمی ام، دانشجوی پزشکی دانشگاه تهران.
جناب آقای کرمی، دانشجوی پزشکی دانشگاه تهران، ترم چندم هستید؟
ترم چهار است.
ترم چهارم هستید. خوب است، خیلی هم خوب. چقدر جالب، ما در برنامه امشب هم آقای مهندس داریم، هم آقای دکتر داریم و هم در حوزه علوم انسانی میزبان دوستان هستیم. خیلی هم خوب. فکر میکنم اگر ما طبق برنامه قبلمون در ارتباط با مخالف و موافق دو گروه داشته باشیم، امشب دو گروه، یعنی یک گروه دو نفره مخالف داریم و یک گروه یک نفره موافق که مایل هستن در انتخابات شرکت بکنن.
باید باشه و مدبر
فرایندی برای مشارکت مردم در تعیین سرنوشت مردم سالاری بنا شده.
به نظرم تغییر خوبی ایجاد میکنه 100%.
بالاخره مهمترین رکن جمهوری اسلامی جمهوریت
و شرایط رو برای گفتگو، مفاهمه و مشارکت مردم فراهم بکنه.
مردمدار باشه، متدین باشه.
آینده مملکت
اگه انتخاب درست داشته باشیم میتونیم یه بخش کوچکی از حالا وظیفه خودمون رو انجام بدیم.
ما مسئولیم شرعاً.
من مسئولم.
من مسئولم.
اجازه بدید که موضوع برنامه رو عرض بکنم تا گفتگو اونو بدون فوت وقت شروع بکنیم. موضوع برنامه امشب راه‌های شناخت و راستی آزمایی حرف، عمل و سوابق نامزدهای انتخاباتیه که یکی از دلایلی است که برخی از افراد اظهار میکنن که ما به این دلیل تمایل نداریم در انتخابات شرکت کنیم یا در موردش درنگ داریم، و برخی از افراد اتفاقا همین ویژگی رو به عنوان نقطه قوت اعلام میکنن برای شرکت در انتخابات. اگر اجازه بفرمایید آقای کرمی، با مخالفین شروع بکنیم.
بله،
آقای برزنونی بفرمایید که نگاه شما و نظرتون در این ارتباط چیه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. خب ما طبق سنوات گذشته در انتخابات دیدیم که بعضی از نماینده ها میان شروع میکنن وعده هایی میدن و این وعده ها معلوم نیست که عملی میشه. یه نمونهش همین انتخاباتی که ما انتخابات مجلسی که 4 سال پیش برگزار شد،
بله،
همه نماینده ها با شعار شفافیت اومدن بالا، یعنی هر کسی که رأی آورد گفت آقا ما خواهیم شفافیت انجام بدیم، ولی بعد 4 سال ما شفافیتی ندیدیم. یعنی هی میومد، هی تصویب نمیشد، هی بعضی از نماینده ها رأی نمیدادن، ممتنع رأی میدادن و ما نفهمیدیم این شفافیتی که داخل مجلس میگن چی شد.
خب این شفافیت حالا حتما پاسخ رو جناب آقای کرمی در این مورد خواهند داد. خب
این شفافیتی که میگن ما میخوایم بریم نماینده ما نسبت به فلان طرحی که اومده بالا و لایحه‌اش داره میخواد تصویب بشه، میخوایم ببینیم چه رأی داده. نماینده شهر من میخوام ببینم موافقه این طرح، من خودم مخالف شاید باشم، میخوام نماینده‌ای که من انتخاب کردم مخالفه یا موافقه. خب من واسه سنوات بعد بدونم که اینو باید انتخاب کنم انتخاب نکنم، من نظرم با ایشون یکی هست یا نه. و
اینکه اجازه بدید پس پاسخ آقای کرمی رو تو همین بخش بشنویم، بعد دوباره خدمت شما خواهیم بود. آقای کرمی نظرتون چیه؟ پاسخ آقای برزنونی چیه به نظرتون؟
نکته‌ای که ایشون اشاره کردن نکته دقیقی بود، این بحث حالا وعده‌هایی که داده می‌شود و عمل نمی‌شود. منتها بحث حرف ما بیشتر و اون چالش اصلی ما روی این هستش که اون نماینده که اصلا سابقه ای نداره و برای اولین بار اومده شرکت میکنه و شاید سابقه اجرایی آنچنان زیادی هم نداشته باشه، اون رو بخوایم راستی آزمایش انجام بدیم. اون نماینده که سابقا نماینده بوده اومده یه سری حالا حرفایی هم زده، یه سری بالاخره سوابقی هم داشته، عمل کردی هم داشته، الان که حالا میخوایم انتخابش بکنیم، جدای از همه اون بالاخره باک هایی که خود این سیستم طبیعتا داره و باید هم اصلاح بشه قطعا، منتها خب اونا رو میتونیم اول بذاریم جلومون دیگه، بگیم آقا شما این وعده ها رو دادید، این در واقع عمل کرد رو هم داشتید، حالا طبق این برخی از این نقص ها طبیعتا متوجه در واقع ساختار هست، شما باید بگید، بیاین توضیح بدید، آقا بگید من میخواستم این کارها رو انجام بدم ساختار نذاشت. حالا وارد مرحله دوم بشیم، بگیم آقا شما مسئولیتتون در قبال اصلاح ساختار چی بوده، اگر نتونستین دلیلشو بگید. منتها نه، بعضی وقتا اصلا خود اون عمل کرده و نقص عمل کرده متوجه خود فرده، اونجا دیگه طبیعتا دیگه همه در واقع عمل کرده فرد اونجا هستش و ملاک در واقع تصمیم گیری ما میتونه قرار بگیر. چالش اصلی به نظر من روی اون در واقع نماینده‌ای هستش که هیچ سابقه آنچنانی هم ندارد، چون الان شما شرایط اختصاصی عمومی ثبت نام نمایندگان رو هم نگاه بکنید،
بله،
هیچ جایی ذکر نشده که شما باید مسئولیت اجرایی آنچنانی قبلا داشته باشید و الان بیاید در واقع وارد گود انتخابات بشید. این یکی از چالش‌های اصلی که حالا در ادامه بهش میپردازیم.
بسیار خب، آقای خمیسی نسب، نظر شما در این مورد چیه؟ شما هم جزء مخالفین هستید در این مورد.
ببینید، قاعدتا برای انتخاب یک نامزد انتخاباتی کاندیدا قطعا برای مردم ما دو تا مؤلفه ملاکه، یکی مؤلفه شخصیت ها، ویژگی فردی و ویژگی اجتماعی.
بله.
و الان الحمدلله همه عموم جامعه آگاهی به آگاهی مطلوبی رسیدن، پس قاعدتا قدرت تشخیص بالاتری نسبت به گذشته دارند. ما میبینیم متاسفانه چرا الان در جایگاه معترض و منتقد داریم صحبت میکنیم، چون بله. دیدیم که در گذشته افرادی آمدند با شعارهای مختلف علی عمل نکردن، در حالی که برای من رای دهنده یکی از ملاک‌های حداقل این که طرف با سلامت نفس داشته باشه. اما وقتی فردی میاد به راحتی در تبلیغات انتخابات میاد یک فرد رو در مزنه اتهام قرار میده، این فرد نمیتونه قطعا در موقعی که وارد پارلمان مجلس شد بتونه حتی از خودش و یا از شهر خودش دفاع بکنه. مورد دوم بحث مطالبه گریه. ما متاسفانه بعضی مطالبه گری رو با درخواست اشتباه میگیرن، در حالی که وقتی یک شخصی به عنوان نماینده در جایگاه قانونگذار، من این انتقاد اساسی دارم و بعضی از کاندیدای مجلس هم اینو در چند وقت اخیر رسوندم، اینکه شما میخواین واقعا قانونگذار باشید یا تو حیطه اجرایی عمل بکنید. ما متاسفانه هنوز نامزد تفاوت بین جایگاه قوه مقننه و قوه مجریه رو نمیتونه تفکیک بده از هم دیگه. من نمیگم همه نامزدها، چون ما داریم خیلی از نامزدهایی که صلاحیت علمی بسیار زیادی دارن، اما متاسفانه تحت تاثیر فضای مجازی قرار گرفتن، که این باید برای مردم آگاه سازی بشه. توسط چه کسانی؟ توسط من نخبه، توسط من کارشناس، توسط من دانشجو، توسط من آگاه در سطح جامعه؟ جاده طبیعی نه. ولی متاسفانه عملکردها در گذشته، در دوره‌های گذشته به سمتی رفته، به سوی کشیده شده که حتی من این که تقریبا شاید در جایگاه موافق بودم، الان معترض هستم که چرا واقعا یک فرد بیاد خودش رو مثلا فدای خودش بکنه، حقیقتا فدای، چون فدای شهر نمیکنه، فدای خودش میکنه. و مورد بعد، ما متاسفانه بس اشراف و قوانینه که این رو در بین نامزدها نمیبینیم.
ما بعضی از این موضوع رو در بخش بعدی گفتگو از شما بشنویم.
من در خدمت شما هستم.
برنامه من مسئولان رو میشنوید. اگر شما هم در ارتباط با نظر موافق و مخالف حضار در استودیو که از دانشیان هستند و در این برنامه در خدمتشون هستیم نظری دارید، حتما از طریق سامانه پیامک 3558 درنگ نکنید. ما منتظر پیام شما در این مورد و نظرتون هستیم.
من مسئولم.
همچنان برنامه من مسئولم رو میشنوید. قبلا هم عرض کردم اگه مایل هستید در برنامه مهمان باشید و در این برنامه حضور پیدا بکنید، از دانشجویان هستید یا از کسانی هستید که دانش با دانشجویان در ارتباط هستید، میتونید کلمه یا عبارت من مسئولم رو به سامانه پیامک 3558 ارسال بکنید تا همکارانم هم با شما تماس بگیرند، و اگر امکان حضور در برنامه ندارید به شکل تلفنی ما میزبان شما شونده ارجمند باشیم. در ادامه گفتگو با سه دانشجوی عزیز کشورمون در موضوع انتخابات داریم صحبت میکنیم. صحبت‌های آقای خمیسی بخش دیگرش باقی مونده بود تا پاسخ آقای کرمی رو به آقای خمیسی هم بشنویم. آقای خمیسی صحبتتون رو بکنید بخش دوم رو، تا آقای کرمی دیدم یادداشت میکرد زمانی که داشتین شما صحبت میکردین، احتمالاً پاسختون رو ادامه خواهند گفت.
خب مسئله دیگه که ما داشتیم مطرح میکردیم،
بله،
بحث واقع بینی بوده. ما متاسفانه
اشراف قانونی رو، اشراف قوانین رو مطرح کردیم.
اشراف قوانین و واقع بینی ما بعضی از نامزدها طوری وانمود میکنن که انگار اونجور میخوام ساختار قانونی کشور رو به هم بریزن، در حالی که ما نه مشکل قانون نویسی داریم، نه مشکل قانون گذاری داریم، ما مشکل اجرا داریم. شما میخواین قانون رو خوب اجرا بکنید، در نظر میره تو وارد حیطه اجرایی بشید. ما مسئله که متاسفانه فقدان ثباته. ما متاسفانه نامزد میاد میگه آقا من تا پام برسه به مجلس میام آقا فلان وزیر نفت و مثلا فلان وزیر آقا میام استیضاح میکنم. خب شمایی که با این تفکر میخواد وارد مجلس بشی، خب مشخصه اصلا مملکت دچار بحران میشه. برادر من، اون کسی که میخواد وزیر بشه حداقل یک چند وقت چند طول میکشه که مثلا بیاد افکارش رو پیاده بکنه، انتصاباتش رو انجام بده که بتونه در مسیر ریل گذاری که انجام داده حرکت بکنه. بله. اما شما وقتی هنوز نمیدونی که ما سلاحهای دیگه غیر از استیزا مثل طرح سوال ما داریم، چه در کمیسیون، چه در سن، چه در مثلا حالا میتونه حضوری هم باشه، مثلا چهره به چهره باشه، اینا رو ما داریم. لازمی است که ما سری بیایم از ابزار اهرم فشار مثلا استیزا استفاده بکنیم. استیزا تازه مرحله آخره که مثلا آقا بله وزیر طبق اون وعده هایی که داده عمل نکرد، اینجا ما بیایم مثلا استیزاش بکنیم. اما ما متاسفانه باب شده در بین همه نامزدهای انتخاباتی که آقا مثلا مردم رو چون میخوان همراه بکنم، آقا من استیزا میکنم. الان اون آگاهی به اون درجه رسیده که آقا نامزدی که با این تفکر میخواد وارد بشه، با تفکر بحران آفرینی میخواد بیاد وارد عرصه انتخابات بشه، اصلا اعتماد نمیکنن. من یکی از دلایل مخالفتم همینه.
بسیار خوب، اجازه بدید نظر آقای کرمی رو که دانشجوی رشته پزشکی هم هستند در پاسخ به آقای خمیسی که دانشجوی رشته مطالعات سیاسی جهان اسلام هستند بشنوید.
خب آقای خمیسی یک مسئله رو مطرح کردن، مسئله خیلی مهمی هم بود، اینکه آقا نامزدها بعضا میان و یک سری حرفایی رو در واقع میزنن که اون حرفا خودش، حالا کلمه بی اساس رو استفاده نکنیم، ولی خب از حالت واقع بینانه شاید یکم به دور باشه. این دست حرفای تبلیغاتی اولا باید در نظر گرفت که در بستر تبلیغات این حرفا زده میشه، یعنی چه بسا شما شاید بعدتر برید سراغ همون فرده که شاید اتفاقا یکی از نقاط مورد اشاره شما بوده باشه، اینه که اصلا بعدن همچین حرفی رو گردن هم نمیگیره طرف که بخوای در واقع بری ازش مطالبه‌ای هم انجام بدی. همین حرفا اولا من احساس میکنم، حالا قبل از اینکه بخوام موضع خودم رو بگم، ناشی از دو تا مسئله است. یکی طبیعتا ناشی از نداشتن اشراف میتونه باشه، اینکه آقا شما سابقه اجرایی قبلا نداشتید، الان به قول شما خارج از قدرت نشستی، میگی لنگش کن و میای حالا یک سری اظهاراتی انجام میدی، بعدن وارد میشی میبینی که آقا نه تنها همون وزیره رو شما نمیتونی استیضاح بکنی، همون وزیره اتفاقا تاثیرات زیادی هم روی از رو نصب شما در جای مختلف میتونه بذاره. یا این مسئله است، یا اینکه بعضن متاسفانه این حرف ها خودش یک پازلی از اون بازی های حزب بازی سیاسی و از این دست در واقع اقداماتی هستش، حالا ذیل یک سری چارچوب های مثل این احزاب مختلف سیاسی که هستن بیان و اون سیستم های تبلیغاتی خودشون رو بخوان پیگیری بکنن، که اگر بعضن در خود انتخابات هم اگر دستاورد آنچنان زیادی نداشتن، بالاخره از این جو رسانه‌ای بخوان ماهیگیری خودشون انجام بده. منتها خود این مسئله واقعا مسئله نیستش که بخوایم در واقع از اون استفاده بکنیم و بگیم که آقا ما در انتخابات به این دلیل مثلا شرکت نمی‌کنیم. خود این حرفا اتفاقا یک معیاره، یعنی آقا شما این حرفها رو میتونید بذارید وسط، بگید آقا شما عمل و سابقتون اصلا کلا میذارم کنار، همین حرف شما رو در واقع معیار قرار میدم، یا ما این حرف شما اینم میدان و اینم بالاخره معیارهای تصمیم گیری من. وقتی این حرف ها رو ما صرفا میخوایم معیار قرار بدیم، میبینیم که آقا اتفاقا با ملاک های انتخابمون در واقع محدودتر میشه. ما الان تو این انتخابات مجلس به ازای هر کرسی فکر کنم بیش از 10 نفر نامزد انتخابات داریم. اگر صرفا این حرفا رو به عنوان یک صافی بخوایم در نظر بگیریم، اتفاقا کار ما راحت تر میشه که به اون گزینه اسلحه دست پیدا بکنیم، و وقتی از اون حالت سرگردانی و حیرانی خارج بشیم، اتفاقا انتخاب کردن راحت تر میشه، امید به این که یک اصلاحی هم صورت بگیره با انتخاب ما بیشتر میشه.
خیلی متشکرم جناب کرمی، دانشجوی عزیز کشورمون. برنامه من مسئولم رو میشنوید از رادیو فرهنگ.
مدیر باید باشه و مدبر
فرایندی است برای مشارکت مردم در تعیین سرنوشت خودهای مردم سالاری بنا شده.
به نظرم تغییر خوبی ایجاد میکنه 100%.
بالاخره مهمترین رکن جمهوری اسلامی جمهوریت
و شرایط رو برای گفتگو، مفاهمه و مشارکت مردم فراهم بکنه.
مردم دار باشه، متدین باشه،
آینده مملکت.
اگه انتخاب درست داشته باشیم میتونیم یه بخش کوچکی از حالا وظیفه خودمون رو انجام بدیم.
ما مسئولیم شرعاً.
من مسئولم.
من مسئولم.
من مسئولم.
من مسئولم.
اینجا رادیو فرهنگ و این برنامه من مسئولم هست که به مناسبت ایام انتخابات پیش رو تقدیم حضور شما شنوندگان ارجمند میشه. در برنامه امشب داریم به موضوع راه‌های شناخت، راستی آزمایی حرف و عمل و سوابق نامزدهای انتخاباتی مجلس شورای اسلامی میپردازیم. آقای برزنونی، نکته را آقای کرمی اشاره کردن که ما با دو گروه از نامزدها مواجه هستیم. یک گروه از نامزدها اونه هستن که پیش از این سابقه نمایندگی مجلس رو داشتن و در اونجا طبیعتاً ما یه سابقه از اینها که میبینیم، عملکردشون رو مشاهده میکنیم، میتونیم راحتتر شاید راستی آزمایی کنیم و به اونها در تصمیم گیریمون رأی بدیم یا رأی ندیم. اما نامزدهایی هم هستن که احیاناً سابقه نمایندگی مجلس رو ندارن، یا سابقه شون کمتره یا سوابق دیگه ای رو در فهرست سوابق خودشون ارائه میکنن. به نظر شما که نگاه مخالفی در این مسئله دارید، برخوردمون با این گروه دوم به چه صورت باید بشه؟
خب آقای کرمی فرمودن که ما باید بیایم به کسایی که تا حالا وارد میدون نشدن و تا حالا تو این صحنه مجلس نیومدن، والا یه سری هستن که این سابقه رو دارن، از اون سابقهشون میشه تشخیص داد که میتونن این کار انجام یا انجام ندن.
بله.
و اینکه یه ده هستن که این سابقه ندارن. خب شما که میفرمایید اگه این سابقه ندارن ما بهشون میدون بدیم، خب ما اگه بیام هر دوره بیام همچین کاری انجام بدیم، بیان خودشونو یه جوری تو مجلس نشون بدن، حالا چه خوب چه بد، که معمولا ثابت کرده آقا میرن سمت اون منافع شخصی و منافعی که خودشون دارن میرن تا بیشتر بیان طرف منافع ملت. ما هر 4 سال بعد بیان بشه صحنه مجلس میشه صحنه آزمایش، که بیان یه آزمایش انجام بشه و یه عده بیان و یه عده برن، که آقا از توش یه 4 تا وزیر در بیاد، از توش یه 4 تا مدیر در بیاد، و چون سابقه نماینده مجلسی داره نه. و این اتفاق باعث میشه که دیگه ما از توی مجلس دیگه چیزی در نیاد، که آقا من مثلا دانشجو دارم دغدغم فلان حرکت کشوره، ولی میرم نماینده مجلس من داره شروع صحنه آزمایش، میاد آزمایش میکنه خودشو، 4 سال میشه میره یا دوباره میاد کاندید میشه و اون کارشو دوباره انجام میده.
بله.
خب اینجوری باشه که دیگه ما از مجلس دیگه نباید توقع چیزی داشته باشیم. بعد عرضم خدمت شما یه دونه نکته هم آقای خمیسی نصف فرمودن برای بحث قانون. خب بعضی از ساختار
اجازه میدید آقای برزنونی که پاسخ آقای کرمی رو در ارتباط با همین مطلب شما بشنویم، بعد دوباره مطلب ادامه مطلب شما رو هم خواهیم شنید. آقای کرمی، اشکال آقای برزنونی روشنه و شما هم دیدم یادداشت کردید، میخواهید پاسخ بدید بفرمایید.
بحث میدان دادن یا میدان ندادن نیست، این که آقا شما طبیعتاً هر طیفی که از این 290 نفری که هر 4 سال یک بار وارد اون مجلس میشن، طبیعتاً یک سری افراد هستن که سابقه ای دارن، یعنی قبلا هم بودن، دور دومشونه، دور سومشونه. حالا بعضا فکر کنم این قانون رو اصلاح کردن محدودتر شد که بیش از یه تعداد دیگه نتونن برن شرکت بکنه. طبیعتاً یک بخشی هم اون افرادی هستن که جدیداً وارد در واقع مجلس میشن. یک آمار سرانگشتی بریم حساب بکنیم از اون افرادی که حالا قبلا نماینده بودن رو بذاریم کنار، اون افرادی که قبلا نماینده مجلس نبودن و الان میخوان برن و در انتخابات نامزد بشن، میبینیم که خیلی از اینها اتفاقا جای دیگری مسئول بودن. یعنی اینطوری نیستش آقا من بگم من یک کارشناسی ارشد گرفتم میخوام برم ثبت نام بکنم، شورای نگهبان منو تعیین صلاحیت هم میکنه. بالاخره اون شورای نگهبان هم یک سری ملاک هایی داره دیگه برای تعیین صلاحیت کردنش، یعنی بدون اینکه آقا شما یک سابقه اجرایی در یک جایی داشته باشید، خیلی خیلی بعیده که شورای نگهبان شما اصلا یک مهر تایید بده که وارد اصلا اون گود رقابت و گود اون فضای رسانه‌ای در واقع عمومی بشید که حالا بخواید تبلیغ بکنید، اعتماد جلب بکنید برید. بنابراین اون بحث سابقه نداشتن خیلی بعید در کل به نظر میرسه. یعنی آقا اگر شما هم در خود مجلس سابقه نداشته باشید، جای دیگه یک سابقه دارید. یعنی خیلی وقتا یک وزیری بود اصلا طرف که الان رفته نماینده مجلس شده، یعنی سابقه خیلی بزرگ و در دیدی هم داشته. منتها یک جایی از اشکال شما وارده. کجا؟ اونجایی که آقا ما یک جایی مجبوریم که اعتماد بکنیم. منتها این اعتماد طبیعتاً گام آخره. یعنی آقا میگید من عمل کرده رو نگاه میکنم، حالا یه جایش برای من واضحه، یه جایش طبیعتاً برای من واضح نیست. حرف ها رو هم میام نگاه میکنم، داخل این حرفا بازم خود این حرفام طبقه بندی داره. یه زمان شما وعد و وعید میدید، اون بالاخره یه سری ملاک هایی داره با واقعیت بسنجید. یک زمان شما دغدغه میای مطرح میکنی، این خیلی مسئله مهمتریه. اینکه آقا شما میگی دغدغه من فلان مسئله است، خیلی مهمتر از اینه که آقا من وعده حل مثلا فلان مشکل رو میگم. همه اینها در کنار هم چیده بشود، اون پله آخرش میشه اعتمادی که اونجا دیگه باید ما در واقع این اعتماد رو انجام بدیم و رأی رو بدیم. حالا باز هم اون مرحله آخر هم یه دونه دو تا چهار تاست دیگه. آقا شما رأی بدهید احتمال در واقع اصلاح شرایط فعلی وجود دارد، یا رأی ندهید در واقع وضعیت بهتری رو شاهد هستیم. طبیعتاً به این سمت باشه منطق میگه که بهتر.
سپاسگزارم آقای برزنونی. اجازه میفهمید که من پاسخ هم بدید به آقای کریم؟ بسیار خوب، پس پاسخ شما رو بشنویم تا بعد من در خدمت آقای خمیسی نسل هم باشم.
خب شما فرمودید که طبق صحبتایی که این دفعه نه دفعه قبلی که انجام دادید، فرمودید بعضی از هستن که سابقه اجرایی کم دارن. الان ما توی این نامزدهایی که الان اومدن بالا و الان شروع میکنن به تبلیغات و اینا، نامزدهایی هستن که سابقه شون فقط مجریات صدا و سیما است، یعنی سابقه درخشان آنچنانی ندارن و به واسطه همین مجریگریشون الان تونستن یه رزومه جذب کنن و بیان بالا و بیان جزء نامزدها بشن. خب این چه سابقه، مثلا سابقه اجرایی چه سابقه اجرایی داره که ما بتونیم بهش اعتماد کنیم، که بتونیم بگیم آقا شما سابقه اجرایی داری فلان جا، مثلا شما توی مدرسه مدیر بودی، بالاخره مدرسه هم یه محیط کوچیکی از یه جامعه هستی، شما توی مدرسه مدیر بودی، حداقل مدیریت تو توی زمانی که مدیر بودی تونستی فلان تحول ایجاد کنی. خب اگر شما بتونید توی مدرسه تحول ایجاد کنی، قاعدتا وقتی یه جایگاه بزرگتر، یه مسئولیت بزرگتر داشته باشی، تحول بیشتر میتونه ایجاد کنی، چه در سطح شهر چه در سطح کشوری. خب ما کجا بیام اینا رو تشخیص بدیم که آقا شما بدون سابقه اجرایی چجوری میخوای تحولی در کشور ایجاد کنی؟ الان ما کشورم به جای رسید که نیاز به تحول داره، تحول در زمینه اقتصادی، تحول در مسائل نمیدونم معیشتی، در مسائل نمیدونم اجتماعی. یعنی به جای رسیدیم که تقریبا میشه گفتش که فقط تنها چیزی که ما میتونیم بهش ادعا کنیم که کشورمون بی‌نیاز که نیست، تقریبا میشه گفت تکمیله، بخش نظامی مونه. بجز بخش نظامی ما دیگه بقیه چیزهایی که ما تو کشور داریم دیگه نمیشه بهش بگیم تکمیله و رو به ضرره. یعنی طبق این چند سالی که حالا ما خودمون اومدیم بالا تو کف جامعه داریم زندگی میکنیم، میبینیم که یعنی از لحاظ اقتصادی شما میبینی هر روز جنس داره گرونتر میشه. مردم میگن آقا چرا باید رأی بدم؟ خب رأی بدم که چی میشه؟ نماینده ای که میاد واسه خودش قانون تصویب میکنه که آقا فلان ماشین رو واسه خودشون بگیرن و ازش استفاده کنن. نمیدونم فلان نماینده مجلسی که میاد میگه آقا من حقمه تو لاین بی آر تی برم و میزنه تو گوش راهور، یه سرباز راهور میزنه که آقا چرا نمیزنه من رد بشم؟ مگه اون نماینده مجلس، مگه نماینده مردم نیست؟ مگه نباید با مردم کف خیابون باشه؟ چه فرق میکنه که آقا شما از توی مثلا میگم لاین مثلا بی آر تی شما بری که آقا زودتر برسی؟ خب باش شما بیا ببین از یه ذره از توی نمیدونم کوچه خیابون رد شو، ببین تو کوچه خیابون چه خبره، ببین مثلا فلان آسفالتی که قول داده بودن انجام بشه چرا انجام نشده، چرا اونو مطالبه نمی‌کنه وزیر مثلا راه و شهرسازی. اینا باید بیاد کف جامعه، یعنی اون نماینده باید بیاد کف جامعه و درک کنه مردمو.
آقای کرمی،
اولا برای بحث این سابقه اجرایی که انجام دادید، ناچارن این بحث هست، یعنی تا یه حدی طبیعتا طبق اون ملاک‌های اولیه که قانون تعیین کرده که نمایندگان مجلس در وهله اولیه چه در واقع گزینه‌هایی باید داشته باشن تا بالاخره اون وارد تا اون گود تایید صلاحیت توسط شورای نگهبان بشن، چیزی تحت عنوان یک مسئولیت اجرایی خیلی بزرگی ذکر نشده که شما باید داشته باشید. و طبیعتاً هم اتفاقاً اگر همچین چیزی هم ذکر می‌شد، این خورده رو می‌گرفتن که آقا شما کانالیزه کردید، خیلی کانالیزه کردید، میگن آقا فلانی حتماً باید قبلاً یک مسئولیت یه فرماندار یه جایی باشه، نمیدونم رئیس یه جایی باشه، بعدن حالا بیاد نماینده بشه. از این دیدم اول بهش نگاه بکنیم به این مسئله. با وجود همه اینها شما نمایندگان شهرستانهای کشور رو نگاه بکنید، تقریبا همگی قبلا یک جای مسئول بودن. یعنی من فکر نمی کنم کمتر از آقای یک رئیس بیمارستانی، کمتر از یک فرمانداری، کمتر از یک شهرداری، همون مدیر مدرسه هم که شما گفتین کمتر از اون رو، من فکر نمی کنم که تو این ترکیب انتخاب شدگان اصلا وجود داشته باشه.